أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب مثل اینکه درس ها امروز بقیه درس ها تعطیل، ما امروز رو به جای روز 19 که تعطیل کردیم گفتیم جبران میکنیم، حالا امروز رو اسباب زحمت آیون شد تشریف آوردن. به مناسبت بحث اخلاقی که داشتیم، چون ایام سوگواری است و در آستانه 40 امام حسین علیه السلام و 40 یاران و فداکاران در راهش هستیم، یه چند جمله به این مناسبت صحبت کنیم. در دعای 40 که یکی از دعاهایی است که به تعبیر بعضی میگن مضمون خود این دعا شاهد صحت سند اوست، مثل زیارت جامعه که متن یه متنی است که نشان دهنده این است که گویندش معصوم است، گویندش سرایندش یک عرض کنم که امام معصوم. و از اون طرف جز خوندن زیارت 40 از علائم ایمان شمرده شده است، که یکی از علائم مؤمن زیارت 40 خوندن این زیارت است. جمله و فرازی تو این زیارت هست که هدف امام حسین علیه السلام از این نهضت خونین و از این قیامی که قیام بی سابقه در اسلام و در جهان بوده که نظیر نداشته است، یه همچه گذشت ایثار فداکاری در راه خدا، اینجا هدف رو اینجور بیان میکنند. فرماد فاعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلال. فاعذر فی الدعاء، میگه امام حسین جوری ابلاغ کرد، وظیفه ادای وظیفه کرد و جوری حجت رو بر مردم تمام کرد که فاعذر فی الدعاء دیگه جای عذر برای کسی باقی نگذاشت. کسی بگه من نشناختم، نمیدونستم، یه عذری برای کسی باقی نگذاشت. فاعذر فی الدعاء و منح النصح، نصیحت و موعظه رو به انتها رسون حضرت. و بذل مهجته فیک، خدایا امام حسین خون دلش را برای تو ریخت. بذل مهجته فیک، یه وقت معمولا میگیم کار فی سبیل الله، فی سبیلک ندارد، بذل مهجته او فیک برای تو، در تو، یعنی هدفش فقط خدا بود. لیستنقذ، چرا خون دلش رو داد در راه خدا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه مردم رو از گمراهی زلالت نجات بده. هدف امام حسین این بود که مسیر دین رو عوض بکنه. مردم در یک مسیری دارن میرن که رو به سقوط است. برگرده. در یه فراز دیگری در همین دعا می‌فرماد فجاهدهم فیک، صابت جاهدهم فیک نه فی سبیلک، فجاهدهم جهاد کرد با اون قوم در تو صابرن محتسبن حتی صفک فی طاعتک دمو و صبیح حریمو. جهاد رو به جوری انجام داد که صابرن محتسبن برای در راه تو حساب کرد، این برای خاطر تو، حتی صفک تا خون مظلوم خودش در راه تو ریخته شد و صبیح حریمو و حریمش به اسارت رفت. این فرازی بود از دعای عرفه، دعای اربعین. خود امام در حرکتشون از مکه به سمت کوفه، وقتی دیگه در هشتم ذی‌حجه آماده شدن برای حرکت، خوب اجتماعی بود، مردم جمع شدن ببینن شبیست که باید تمام حاجی ها رسیده باشن، اگر کسی امشب نرسه دیگه به حج نرسیده. یه همچه وقتی که از فردا اعمال حج شروع میشه و همه سعی میکنن خودشون رو برسانن، امام حسین میخواد بره بیرون، سر و صدایی شد، امام خطبه‌ای خوندند، باز فراز در اون خطبه عرض کنم که بله، در اون خطبه امام وقتی میخواد اطلاع بدهد که من دارم میرم، میخواد دعوت کنه که هر که آماده است با من بیاد، حالا علت حرکتشون رو بیان میکنن، بعد میخواد دعوت کنه. ببینید خودش آماده است برای اینکه خون دلش رو در راه حق بریزد. چه کسانی رو دعوت میکنه؟ به قول ما میگیم شرط میذاره برای پذیرش. کسانی که میخوان در رکاب امام حسین بیاند راه بازه، اما باید این شرط رو داشته باشه. تعبیرشون اینه: من کان فینا بازلن محجته بود. از این جمعیت هر کس آمادگی دارد که خون دلش رو در راه ما بریزد، یعنی من خودم آماده این کارم، کسانی رو میپذیرم همراه من بیان، من کان بازلن محجته فینا موطئن علی لقاء الله نفسه، مهیا کند برای مرگ خودش رو، آماده باشد. عرض کنم که هر کس این دو شرط رو داره: من کان بازلن آمادگی دارد که جانشو در راه ما بده، و آماده مرگ هست، فلیرحل معنا فانی راحلون راحلون مصبحن انشاء الله. فرمود من فردا صبح آماده، هر که میخواد با من بیاد این دو شرط باید داشته باشه. خودش اونجور آماده است، کسانی رو هم برای در رکابش میپذیرد با این شرط. رفتن بیرون، فرزدق شاعر بیرون مکه رسید، با یه قافله‌ای بودن که سریع داشتن با سرعت حیواناتشون رو میزدن که زود سریع خودشون رو برسونن به مکه. داشت زمان حج تمام میشد، زمانی که آماده میشن، دید که یه قافله دارن از مکه میان بیرون، تعجب کرد. به یه نفر گفت که رئیس شما کیه؟ گفتن رئیس ما امام حسین علیه السلام. تعجب کرد، اومد خدمت امام عرض کرد که آه کجا میخواید برید؟ ما اعجلک عن الحج، چه امر مهمی پیش اومده است که شما حتی دارید دارید کنار میرید بیرون؟ ما اعجلک، چه امر مهمی که این عجله رو برای شما، تعجیل رو برای شما آورده؟ ما حضرت مطالب بهش فرمود از جمله اینه: یا فرزند، ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، اینا ملتزم شدن طاعتش، زیر بار اطاعت شیطان رفتند. و ترکو طاعت الرحمن و اظهر الفساد فی الارض و ابطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن. و شرب الخمور و استأثروا فی اموال الفقراء و المساکین، اموال فقراء، بیت المال رو با عقیده خودشون، با اعتقاد خودشون، با دلخواه خودشون مصرف میکنند. و انا اولا، وضع اینجور شده که مردم زیر بار اطاعت شیطان رفتن، اطاعت خدا رو کنار زدن، حدود الهی، احکام الهی ترک شده، این وضع اسلام شده است. و انا اولا من قام به نصرت دین الله، من از هر کس سزاوارتر هستم که نصرت دین خدا بکن. یعنی هر کسی وظیفه داره، اما انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعضاء شرعه، عزت بخشیدن به شریعت و الجهاد فی سبیله، من اولا هستم و این کار رو میکنم. لتکون، امید هدف امام حسین اینه، لتکون کلمت الله هیل اولیا، برای این که کلمت الله این به حد اعلا برسد، دین اسلام علو پیدا بکنه، تسلط پیدا کنه، عالمگیر بشه. این هدف امام حسین که در راه خدا جان خودش رو داد، صفک دمو و صبی حریمو، حریمش به اسارت، اصحابش هم فرمود اونایی که با این وضع شهادت رو قبول دارن بیان، همه اینها لتکون کلمت الله هیل اولیا، این هدف. خب وقتی هدف امام حسین این باشه، یه امتحانم خداوند از امام حسین کرده در همین مسیر. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، در این مسند امام حسین نقل میکنه در صفحه 275، میگه در مسیری که امام حسین میرفتن به سمت کربلا، لما سار ابو عبدالله علیه السلام، عرض کنم که من المدینه لقیه افواج من الملائکه، یک گروهی از ملائکه، فی ایدیهم الحراب، وسائل جنگ، شمشیر، هرچه هست دستشون، علی نجب من نجب الجنه، سوار اسبهای بهشتی، شمشیر به دست، سلموا علی، آمدن حضور حضرت سلام کردن و قالوا یا حجت الله علی خلقه بعد جده و ابیه و اخیه، ان الله سبحانه امد جدک بنا فی مواطن کثیر. ما گروهی از ملائک سابقه هم داریم، خداوند ما رو برای امداد پیغمبر در مواطن کثیره فرستاده است. و ان الله امدک بنا، خداوند ما رو برای یاری شما فرستاده، همجور که برای یاری جدت فرستاد. و ان الله امدک فلا. این معنیش اینست که یعنی قضیه قطعی نیست، این مقدر. اگر شما بخواهی مقدر عوض میشه، موضوع شهادت و تمام اینا برچیده میشه. خداوند خودش فرستاده است، ان الله امدک بلا، خدا ما رو فرستاده است برای یاری. ملائکه بیان که دیگه اون وقت شهادت پیش نمیاد. فقال له، امام در جوابشون فرمود الموعد حفرتی و بقعتی التي استشهد فيها و هي کربلا. فرمود وعدگاه من با شما روز عاشورا کربلا، اون که روز شهادت منه، برید حالا اون وقت بیاید. فاذا وردتها فاتونی، اونجا بیاد من ملاقات دومه. فقال، ببینید، قالوا یا حجت الله، گفتن یا ابن رسول الله، مرنا نسمع و نطیع، هر امری بدی ما اطاعت میکنیم، ولی اینم بدون، فهل تخشا من عدوک، اگر خوفی چیزی هم دارید ما بمونیم همراهتون باشیم، حفاظت کنیم، حراست کنیم تا کربلا. حضرت فرمود لا. فقال الله، نه هیچ خوفی ترسی من ندارم و در مأمن هستم تا کربلا اونجا بیاد. اینا رفت، این فوجی از ملائک. بعد اتته و مرحوم مفید نقل میکنه از امام صادق، اتته و افواج من مسلم الجن، ملائکه رفتن، گروهی از مسلمان های جنی اومدن. قالو یا سیدن، نحن شیعتک و انصارک، فمرنا به امرک، هر امری داری. امام حسین در یه مسیر، مسیر شهادت، هر امری داری به ما بفرما. مرنا به امرک و ما تشا، هر چه میخوایی. فلو امرتنا به قتل کل عدوک و انت به مکانک، میگن آقا شما همینجا بمون، اصلا جلو نیا. مرنا به ما دستور بده تمام دشمن رو دفع بکن، همه رو از دم میکشیم، هلاک میکنیم. مرنا به امریک و شما همینجا بمون، انت به مکانک لکفیناک، ما کفایت میکنیم، یک دونه از دشمن رو باقی نمیزیم. فجزاهم الله خیرا، حضرت دعاشون کرد، خدا جزای خیر بتون بدهد. وقت بعد فرمود اما ما قرأتم کتاب الله، آیا قرآن رو نخوندید؟ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، یه مقدریست من باید دنبال او برم. بعد در زیرش میفرماد اگر بنا بشه اذا اقمتو به مکانی، اگر من سر جام اینجا بمونم، فبما یبتلی هذا الخلق المنکوس، این مردم سربزیر و دور افتاده از حق به چه راهی امتحان بشن؟ به مازا یختبرون و منزا ساکنون فی حفرتی، پس کی تو قبر من بخوابد که آماده است برو من. قد اختار الله و قد اختار الله یوم دهل عرف، اون وقتی که خدا زمین رو خلق کرده، این قطعه زمین رو برای من خلق کرده. و جعلها معقلا لشیعتی، اینا پناهگاه شیعیان من قرار داده. و یکون لهم امانا دنیا و آخره. در این حال ردشون کرد. یعنی این امتحان بزرگی بود. یعنی خداوند خود بفرماد که این مسیر، این راه درست مقدر شده، اما قطعی نیست، به اراده شما. اگر میخوای میتونی به هم بزن. شاید معنیش این است که هیچ سر سوزن مقامدم کم نمیشه. قطعی نیست. ما اینجور نیست که قضاء حتمی باشد که لابد دمه. نه، اینا اومدن برای یاری، اجازه بده، دفع دشمن میکنن، تمام. امام قبول نکرد و پس مهیا شده برای یک همچه نهضت خونین واقعا جنکاه روز عاشورا. برای خدا لتکون کلمت الله هیل اولیا و تصمیمش هم بر نمیگرد. خب وقتی آدم این رو ملاحظه بکنه، خیلی از شبهاتی که امروز میکنن اینا بر آدم جواب داده میشه. ببینید، کسی در راه خدا برای خدا قیام میکنه، قطعی هم براش نیست، میتوند به هم بزنه، میتونه برگرده، اما در این حال اون هدف رو دنبال میکنه برای عزت اسلام. لتکون کلمت الله هی الاولیا، و به هدف هم رسید. خب در مقابل کسی که برای خدا یه همچه قیام، یه همچه اقدامی بی سابقه رو بکنه، در مقابل خدا باید چی پاداش بده؟ به تعبیر یکی از بزرگان میگه خب کسی که در راه کسی یه همچه ایثاری میکند، اونم باید در مقابل همین کارو بکنه، اونم باید در مقابل هر چه در اختیار دارد برای امام حسین قرار بده. حسین این کارو کرد، هر چه داشت در راه خدا داد. خدا باید هر چه داره در اختیار امام حسین بده. خب اگر در روایتی بفرماد کسی که به قدر بال مگس عشق در مصیبت امام حسین بریزد، غفر الله له، تمام گناهان خودش، پدرش، مادرش آمرزده میشه برای قطره عشق. تعجب داره. شما ببینید او چه کرده. وقت برای احترام امام حسین، برای اینکه کسی دلش بسوزد، اشکش جاری بشه برای امام حسین، این همه ثواب. یه جه شربت آب میخوره بگه یا حسین لعن الله قاتلیک، لعنت کنه به قاتل، اون همه ثواب. در کامل الزیارات ابن قولبه نقل میکنه از داوود رقی، میگه من خدمت امام صادق نشسته بودم، امام تشنهشون شد، صدا زدن یه ظرف آب بیارید، آب آوردن دادن امام، خوردن. بعد میگه دم حالشون، امام منقلب شد، اشکشون جاری شد. اون وقت میگه عرض کردم یا ابن رسول الله چه شد؟ امام دیدم فرمود لعن الله قاتل الحسین. بعد فرمودن ای داوود، ما من عبد شرب الماء، امام صادق فرمود ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین ولعن قاتله. به یاد امام حسین بیفته بعد که آب خورد، به یاد آتش امام حسین ولعن قاتله الا کتب الله له 100,000 حسنه، 100,000 حسنه در نامه عملش نوشته، و حبت ان 100,000 سیئه، 100,000 گناه ازش محو میشه. رفع له 100,000 درجه، صد هزار حسنه براش نوشته میشه، صد هزار گناه محو میشه، صد هزار درجه بهش براش بالا میره. و کأنما اعتق مئت الف نسمه، ثواب این که صد هزار بنده آزاد کنه در نامه عملش. و حشره الله تعالی یوم القیامه فلج الفؤاد، روز قیامت روز وحشت و آتش قیامت، این وقت میاد خونک جگرش خونکه، فلج الفؤاد، فؤاد این قلب، قلبش خونکه، آتش قیامت رو نمیبینه. عرض کنم که و حشره الله اینجا، این در مقام این که تعجبی ندارد، یا آب بخوره انسان برای یاد آتش امام حسین این سبا، یا اینکه یه قطره اش، یه قطره هم نه به اندازه بال مگس، اون همه سبا. اون وقت زیارتش هم از امام سوال میکنه چیست برای کسی که مال من زار قبل الحسین، زید شهام از راویانه، میگه خدمت امام صادق عرض کردم، قلت لابی عبدالله مال من زار قبل الحسین، قال کمن زار الله فی عرش. ثواب کس دارد خدا رو در عرش زیارت کرد. ببینید این شبهات همه رفت میشه، چرا زیارتش زیارت خداست، چرا خونش سال الله خون خداست، چرا یه قطره اش، یه توجه به آتش امام حسین، این همه ثواب. خب ببینید امام حسین چه کرده در مقابل اینه، کمه واقعا، باید بگیم در مقابل خدای ارحم الراحمین، خدای رؤوف، اکرم الاکرمین، امام حسین یه بنده خداست، این کارو کرد. خدای کریم رحیم در مقابل چی کند؟ بگیم اینا کمه، باید بیش از این هم خداوند عطا کنند. این یه جمله‌ای بالاخره امروز به مناسبت اینکه ایام اربعین نزدیکیم، در آستانه اربعین، انشاءالله خداوند ما را جزء پیروان راستین مکتب امام حسین، جزء کسانی که زائر اون حضرت، عزادار اون حضرت باشند محسوب بفرماید انشاءالله. عرض کنم که در بحثی که داشتیم راجع به نائم، اگر در خواب حرکتی از او سر بزنه که موجب قتل کسی یا نقص عضو کسی بشه، اختلاف بود، بعضی گفتن این دیه دارد و دیهش به عهده خود در مال خود آن نائم است، مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در نهایت. اینا علتش این گفتن، گفتن این قتل قتل شبه امن، چون ملاک شبه امن این از یه قصد قتل نداره، فعل هم مما یقتل غالبا نیست، یه کسی یا میزند برای تعدیب منتهی به مرگش میشه، گفتیم شبه امن. اینم آدم خواب قصد قتل نداره، فعلی هم که یه حرکتی دستش زده تو صورت این پاش زده، فعل غالبا کشنده نیست، پس ملاک قتل شبه عمد است. این رو جواب داریم که یک نکته دیگه دارد در ملاک شبه عمد، شما فراموش کردید و اینجا نیست، و او این است که در شبه عمد باید قصد وقوع فعل رو این شخص رو داشته باشد، درست قصد قتل نداره، فعل هم ما یقتل نیست، اما تعدیب این شخص قصد دارد این چوب رو به این بزنه، قصد فعل رو این شخص داره، اینو میگیم شبه عمد، و اینجا نیست، اینجا قصد فعل، اینجا آدمی که خوابه حرکت میکند قصد فعل رو این شخص نداره، پس ملاک اینجا نیست، بنابراین این قول میره کنار، شبه امن نیست، که بگیم دیه به عهده خود نائم است. جمع کثیری مثل مرحوم محقق، صاحب جواهر، صاحب مصالح، مرحوم امام، اینا میگن شبهت، میگن خطاء محض. چرا؟ چون ملاک خطاء محض درش هست. ملاک خطاء محض این است که انسان عرض کنم که میخواد کسی را بزند و این به دیگری میخوره. آهو را میخواست بزنه، به انسان خورد. قصد قتل نداره، قصد فعل رو این شخص هم نداره. قصد فعل رو این شخص نداره، آهو میخواست بزنه. پس قصد قتل نیست، قصد فعل رو این شخص هم نیست. اینو میگیم قتل خطاء محض. اینجا هم همینجور، آدمی که در خواب حرکتی میکنه، قصد قتل که قطعا نداره، قصد فعل رو این شخص هم نداره. بنابراین پس میشه چی؟ خطاء محض دیه و آخر است. یه اشکال اینجا شد که جمع کثیری از بزرگان این اشکال رو میکنن. برای این اشکال میگن عقیدهشون میشه که شبه امن هم نیست، خطاء محض هم نیست. و او این است که در خطاء محض باید یه هدف دیگری داشته باشد، خطا بره به این بخورد. درست قصد فعل رو این نداره، اما قصد فعل رو چیز دیگه دارد، خطا میشه به این میخورد. قصد انسان داشت، میخواست به انسان بزند، به آهو خورد. این قصد هم باید باشه. قصد قطع نداره، این یک. قصد فعل رو این شخص نداره، این دو. اینا قبول داریم، اینجا نیست. اما یه چیز دیگه باید باشد تا بشه خطاء محض. باید قصد دیگری داشته باشد، خطا بره بخورد به این. تو روایات هم داشتیم انما الخطا این که تورید شیئا و اصاب به غیره. تو چیز دیگه را قصد داشتی، به این خورد. و اینجا اینجور نیست، اینجا اصلا این قصد نداره. آدم خواب قصد غیرم نکرده است. این اشکال، اشکال مهمی است به اونایی که قائلن به این که این خطاء محض و دیه با عاقل است. اینو گفته مرحوم صاحب جواهر، جواب نه، جوابم جواب مناسبی است. میگه درسته تو اون روایات میگه تورید شیئن، انما هم میاره که حسره، اما حسر حسر اضافی است در مقابل اون دو. چون قتل رو سه قسم کنن، یکیش عمده، یکی شبه عمده، یکیش خطاء محض. این سه جور ما تقسیم کردیم. دو تاش اینجوریست که قصد رون شخص داره، میخواد بکشد، قصد این دارد او رو بکشد، قصد فعلم رو او میکنه، عمده. قصد فعل رو او داره، قصد قتل نداره، میشه شبه عمد. میگیم در مقابل اون دوتا این قصد این را نداره، تجربه فرمانی، قصد رو این شخص نداره. پس این که میگد انما تورید شیئن، یعنی قصد این را نداری به خلاف اون دوتا. نسبت به اون دوتا این غیر اوناست، اما نه این که تمام ملاک قتل خطاء محض این باشد که باید قصد غیر داشته باشی. نه، باید قصد قتل نداشته باشی، قصد فعل رو این هم نداشته باشی، اما قصد غیر دارید، این یه مورد. یه وقت هم اصلا قصد ندارید، لا قصد. اگر گفتیم قصد غیر نکرد، اگر قصد غیر کرد این خطاء محض است، اصلا اگر قصد نکند نه غیر نه این، به طریق اولا باید خطا بشه. این فرموش مرحوم شیخ، مرحوم صاحب جواهر، حرفم متینه. پس بنابراین جواب این اشکال که میگید اینجا ملاک قصد، ملاک خطاء محض نیست، نه هست اینجا. درسته اونی که شما میگید تورید غیرهو ترید شیئن و اصاب به دیگری اون نیست، اما نمیگیم اون خطا نیست. اون یه مصداق، یه مصداق خطا همونست که اصلا قصد نیست. نه بالاخره نیست، خطا اسمشو خطا میذاریم، همونطور که اونو شبه امن میگیم، این هم میگیم شبه خطا محض. خطا محض یعنی قصد این رو ندارد، اما اصل یا اصلا قصد ندارد یا قصد دیگری دارد. هم چجور اونده که قصد دیگری رو دارد میگید خطا؟ قتل، قتل خطاییست. انجام که اصلا قصد نداره همون رو میگه. بنابراین با این شبه جواب داده میشه. نه لازم نیست، دونید اسم رو ما نمیخوام بگیم خطا اینجا محقق شده. این قتل رو میگیم قتلیست که یا عمد یا شبه عمد نیست، عمد نیست، شبه عمد هم نیست، میرم میگیم خطا. خطا این هست که یا میخواد به کسی دیگه بزند بدون قصد به این میخوره، یا اصلا قصد ندارد به این خورده. این خطا، این قتل که دستش رو زد تو صورت این، چشم این کور شد، این جور ضرب رو میگیم خطا. چرا؟ چون اصلا بلا قصده، چون بلا قصده میگیم خطا. نه ببینید، بالاخره این یه حرکت کرده، توجه فرمودین؟ فرق این، برای همین جهت بعضی ها گفتن این از باب اسباب است. عرض کنم که از جاهایی است که مثلا زمان نفوذ تعبیر میکنن، مثل اینکه یه چاهی رو انسانی بکنه برای فاضلان، اما تو جایی کنده که نباید این چاه رو میکند. توجه فرمودی؟ یه کسی هم رفت اونجا افتاد تو چاه، میگیم این زامنه دیگه، شو این که چاه رو کنده، میگه کاری نکرده، قصدی نداشته، یه چاه کنده برای فاضلا، آب بارون بره تو اون چاه. فعل اختیاری این بود که این چاه رو کرد، اما میگیم این زامنه. چرا؟ چون این سبب شد. سبب قتل این چاه بود، این سبب رو درست کرد. پس فعل اختیاری برای قتل نیست، اون خودش افتاد، اون شخص که میرفت پاش لغزید افتاد تو این چاه. خب حالا شده دیگه. بله ببینید، در اون اینجا هم بالاخره به قول من صاحب جواب میگه عرفن میگن این رو کی کشت؟ نه دیگه، خود ما الان بگن یه کسی قلطید افتان و اه بنده خدا رو کشت، نه هیچ مسامحه نیست. انتصاب قطع به اینه، شک ندارم در این، شک نکنید که بالاخره فعل این باعث مرگین شد. اینو قبول دارید یا ندارید؟ همین دیگه، همین کافی است، اراده نمیخواد. همینقدر که این فعل، فعل مباشری، ببینید فعل این که میان جزء همین سه تا میدونیم، یا عمد یا شبه عمد یا خطا محض، از باب این است که مستند به اینه، فعل مباشری اینه. یه وقت قصد قتل هم داره، یه وقت قصد قتل نداره، اون دوتا، یه وقت قصد فعل رو اینم نداره، فعل مباشری است. فرقش با همون این که بعضی ها اینا رو از اسباب میدونن، اشتباهشون همینجا که اینجا ما فرضمون در اونجا است که فعل مباشری صدق بکند. در اون اسباب و جاهایی که مثالشو میزنن به زمان نفوس، اونا فعل مباشری هیچ کدامش نیست، به یه جهتی استناد به این پیدا کرد اسبابه، اما اینجا فعل مباشری است. بالمباشره پاشو زد تو صورت این چشمش کور، تو خواب بود. اما فعل مباشری است، نمیشه بگیم از اسباب است. درست بی اراده بوده، اما بالاخره فعل مباشری از این صادر شد، موجب قتل شد. فعل مباشری که چشممو میبینم، عرف نمیخواد بگه ما بالا سرش وایسادیم میبینیم پاشو زد تو صورتمون تو خواب، فعل مباشری لازم است عرف بگه. بالاخره فعل بالمباشره، دستشو زد، پاشو زد، قرد خورد، ولو ارادی نبود، اما فعل مباشری است. بالمباشره فعلی انجام داد ولو به غیر اراده که موجب قتل شد. اینم میگم قتل خطا من است. حرف متین نیست. امام هم همین رو قبول دارن، بزرگان دیگه هم صاحب جواهر، صاحب مساله، اینا هم قبول دارن. مرحوم آقای خویی فرمودن اینم بر همین دلیل، نه شبه عمد است اونجا چی گفتیم، نه خطا محض است، بنابراین پس اصلا دیه نداره. اگر شک بکنیم که آیا این آدم خواب زده این رو کشته، دیه دارد یا نه، چون دلیلی بر دیه نداریم، نه قتل عمد است، نه شبه عمد است، نه خطا محض، بنابراین اصل عدم زمان است. اینم جواب دادیم که نه ما دلیل داریم، قتل شبه خطا محض و دیه دارد، دیهش هم با عاقل است. حالا این بحث راجع به آدم نائم بود، اما غیر زئر دایه. اگر دایه که بچه شیر میده او غلط خورد، بچه کشته شد، روایتی دارد خاص، باید اون روایت بحث بکنیم دیگه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد. از همه آیون التماس دارم.